بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كلام در مبحث عوامر هست. اولین موضوعی که در بحث عوامر مطرح است ماده امر است و مقصود از ماده امر الف میم را امره، لفظ امره هست که این ماده معناش چیست. وقتی الف میم را ماده امره رو به سیاق مختلف میبرید، در همه این سیاق این ماده مشترکه. امره، یعمرو، آمرون، سیعمرو، لا تعمر، اعمر، معمورون و کذا، اینا همه این ماده مشترکه. پس وقتی که گفته میشد ماده امر، اختصاص به ماضی ندارد، مضارع ندارد، امر ندارد. تمام اون 14 صيغه رو که بدان که مصدر اصل کلام است و از وی 9 وجه باز می‌گردد و از خود مضارع هم باز صيغ مختلفی و امر همچنین، همه اینها رو شامل میشه. غیر از صيغه امر است. این که میگیم ماده امر، معناش این نیست که به صیغه های مختلف برده نمیشه. چرا؟ ماده امر به صیغه های مختلف برده میشه، همونجور که امره ماده امر است، یعمرا ماده امره، آمرون ماده امره، معمورون ماده امره، تمام 14 صیغه مضارع و ماضی همه ماده امره. چون این در همه این صیغه ها این ماده امر چی هست؟ آقا مشترک. ولی غیر از صیغه امره، صیغه امر که گفته میشد معناش این نیست که حتما ماده الف میم را در اون صیغه بوده باشد. اطلب، اذکر، اقعد، قم و و تمام صیغه هایی که شما در تمام مواد لغت عرب به هیئت امر که ببرید، این گفته میشد صیغه امر. یکی از اون صیغه های امر اون است که مادهش هم ایزن کذالک چی باشه؟ آقا امر باشد. اون چی میشه؟ اغمر. بله، پس بنابراین فرق بین ماده امر و صیغه امر معلوم شد چی هست. هرگز خیال نشد، خیلی ها این گمانه میکنن که ماده امر که گفته میشه یعنی فقط همون مصدر یا مضارع یا ماضی، که اختلاف هست از اختلاف این که الاصل و فی سیاده هم خب المصدر اول ماضی، نه این نیست. ماده هم فقط اختصاص و مصدر ماضی ندارد. نکته دیگری که در اینجا مطرح هست این است که این بحث ماده امر آیا بحث لغوی نیست؟ چرا گفته میشد لغوی هست؟ به خاطر اینکه خب این لفظ الف میم را، این ماده وقتی که میگیم معناش چیه، موضوع لش چیه، یعنی این لفظ برای چی وضع شده، معنای حقیقی این لفظ چیه. شأن لغت هم همینه. لغت هم مثلا فرض کنید که قامه، قعده، توجه فرمودید، یا فرض کنید که ضربه و جلسه، این مواد رو در لغت معناش تعیین میکنن. لغوی میگه ماده تو جلسه معناه کذا و کذا، لفظ جلسه معناه کذا و کذا، الرقص قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انهاکم عن الزفن، الزفن ما هو، گفتن الزفن الرقص، یعنی معنا لفظ زفن الرقص. خب معنا تعیین معنای الفاظ شأنش با کدوم علم است؟ آقا با لغت. در میان این کتب لغوی بعضی از کتب لغت به ماده میپردازن در ابتدای کلام. این کتاب مقایس لغه، معجم مقایس لغه، این کارش این است که وقتی میخواد لغت رو بررسی بکنه، اول میگه که اصل و امر این لفظ الف و میم و را رو جدا نمیشد. جلسان همینطور، تمام لغات هم همینطور. اول میگه خود ماده رو انگوش میذار که ماده اصلا به چه معنی اومده، چند معنی اومده. پس شأن لغت است، علم لغت است که بررسی بکنه و بحث بکنه از ماده لغات، از معنای ماده لغات، الفاظ لغات. این شأن علم لغت. خب چرا در اصول بحث میکنی از ماده امر؟ چرا شده مسئله اصولی؟ این رو ما هم جواب دادیم در همین کتاب بدایه. سه جواب اینجا ذکر کردیم. جواب اولی که دادیم این هست که گفتیم که علم لغت موارد استعمال رو متکفل هست بیان کند، متکفل تمیز و فرق بین معنای حقیقی از مجازی چی آقا نیست. در حالی که ما در اینجا الان بحث در موضوع له معنای حقیقیه. این یک جواب. ممکن است این جواب خدشه بشد، اشکال بشد که آقا لغوی اولین معنایی رو که برای لفظ ذکر میکند، غالبا عادت اهل لغت اینه که وقتی که برای یک لفظ معانی ذکر میکنن، اون اولین معنایی که ذکر میکنن هم معنای حقیقیست مثلا. ولی اینکه خیلی از اهل لغت اینجور نیستن، ولی خب بعضی اهل لغت یا کسیدی از اینا هستن. مثلا معجم مقاییس وقتی اینکه الاصل و اصل و الف میم را یا جلسه یا جی او به معنیه، این اصل رو که میگرد مخصوصش هم معنای لغوی اصلی هست. بعد میگرد و نقل الى کذا، اون منقول الی هم چه بسا معنای حقیقی چی آقا هست. که جمله در لغت معنی حقیقی ذکر میشه. این خدشه بر این توجیه نسبتاً وارد هست. اما توجیه دومی که ذکر کردیم این است که بحث در ماده اینجا غرض اصولی مقصود هست، یعنی غرض اصولی رو تعقیب میکند این بحث که میخواد بگه ماده ام معناش چیه. یعنی چی؟ یعنی این چون امر به حقیقتهی و ماهیتهی به اصطلاح تعیین میکند اون موضوع حکم رو، یعنی اونی که حکم وجوب از او استفاده میشد. خب عوامل هستن که وجوب از اینا استفاده میشد، ظهور امر در وجوب از حیث این که منشأ ضرور در وجوب هست، از این جهت این میشه غرض اصولی. مطلق معانی نیست، لغات خیلی معانی دارن، اما اون معانی دخلی در غرض اصولی ندارن. فرض کنید جلسه، قامه، قعده، معناشی که ذکر میکنن، اون معنا اصلا ربط و دخلی و تأثیری در غرض اصولی ندارن. غرض اصولی چیه؟ مثلا این که وقتی که شما معنا رو ذکر کردید، بخواید حکم کلی وجوب رو از اون معنا چیکار بکنید؟ آقا استظهار بکنید، بگید که لفظ امر حقیقت فرض کنید که در طلب مخصوص هست علی وجه استعلا و این ظهور در وجوب دارد. نتیجه این میشد که این تنقیح میکند به اصطلاح صغرای اون کبرای حجیت ظواهر رو، چون وقتی اثبات بکنید که ماده امر و لفظ امر ظهور در وجود دارد، اون وقت اون کبرای اصولی کل ظاهر حجه صغراش چی میشه آقا؟ تنفیذ میشه. مثلا وقتی که در آیه شریف اومده فلیحذر الذین یخالفون عن امرنا، این امر رو میگید وصف شده این ماده ام برای وجود. وقت در تمام این بحث ماده ام به چه نتیجه میرسید؟ به این نتیجه میرسید که ماده تا ام ظاهرتون تل وجود. خب این ظاهرتون تل وجود شأنش چی هست؟ شأنش این است که اون صغرای کبرای حجیت ظواهر کل ظاهرن حجیه رو شما اینجا اثبات کردید. وقتی این کبرا و این صغرا رو به هم زمینه میکنید میگید فقوله امرنا او امره او یعمرو ظاهران فی الوجوب. توجه فرمودی این نتیجهش عبارت است از تنقیح کبرای اصولی، تنقیح قاعده اصولی، تنقیح صغرای قاعده اصولی. تمام مباحث الفاظ شأنش اینه. جلد اول کفایه که ما مباحث الفاظ میکنیم شأنش این است که این صغریات کبرای حجیت ظواهر رو چکار میکنه؟ آقا تنقیح میکنه. پس این شأن این بحث ماده ام همون شأن سایر مباحث الفاظ است که عبارت است از تنقیح صغرای قاعده اصولی. قاعده اصولی چیه؟ کل ظاهر حجه. صغراش چیه؟ مادت و ام ظاهرتون فل وجوب. بعد کبرا به این زمینه میشه کل ظاهرن حجه هم مادت و ام حجتون فل وجوب. هر ماده امی در هر نسلی از کتاب و سنت شما پیدا بکنید میگید این دلیل بر وجوب، این دلیل بر وجوب. حقی استدلال میکنن به این بر وجوب. اگر ازش سوال بشه شما به چه دلیلی این رو دلیل بر وجوب قرار دادید، میگه چون ماده امر اثبات کردیم در جایش که ظاهر در وجوده و کل ظاهرن حجه، پس بنابراین این لفظ ماده امر الان حجت است. بچی آقا وجود. و توجیه سومی که کرده بودیم این است که خود چه مانعی داره ما بحث الفاظ اساسا بیاییم در علم اصول و از معنا حقیقیش بحث بکنیم؟ مثلا چی؟ مثلا این ماده امر، ماده نهی، ماده این بحث که در نصوص ما اومده لا بحثه، فراوان الا ما شاء الله زیاد اومده لا بحثه به فلان این به فلان همه فلان همه لا بحثه. این بحثه میشه یسلهو، لا یسلهو زیاد اومده. یسلهو به چه معناست؟ من اومده خود میگه یسلهو به معنای صحت هست، به دلت به صحت دارد چون در مقابلش فساد هست و این صحت عمل اثبات میکند. یعنی اگر گفتن که یسلهو للمصلي ان يفعل كذا، یعنی این شرط در صحته، مثلا چون صحت در مقابل فساده. بعضی گفتن نه اصلا یسلو من کراهته، ینبغی و لا ینبغی. الفاظی که تعیین معنای موضوع له اون الفاظ تنقیح صغرای کبرای حجیت ظواهر باشد، از خصوص الفاظی که اگر ما معناشو تعیین کردیم اون معنا بیاد صغرای این کبرای حجیت ظواهر رو چکار بکنه؟ تشکیل بده. وقتی گفتی که لفظ لا یسلهو این ظهور مثلا در کراهت دارد، اون وقت این کبرای کل ظاهر حجه زمینه بکنید میشه لفظ لا یسلهو ظاهرتون فی الکراهه و کل ظاهر حجه فلفظ لا یسلهو حجتن علی چی آقا؟ کراهه. المعال تحصیل حجت کردید بر کراهه. چه معنی داره؟ ما بیم در علم و اصول فقط خصوص الفاظی که تعیین معنای موضوع له اون دخل داشته باشه، دخیل باشه در تنقیح صغریات کبرای چی آقا؟ حجت ظواهر. هر لغت اینجور نیست. جلسه، قامه، قعده و تعیین معنای موضوع لهش بکنید چه ربطی داره به تحصیل حجت بر حکم شرعی؟ به خلاف یسله و لا یسله، به خلاف بحث لا بحثه. اینا رو وقتی تعیین کردید چون در نصوص ما از اینا اراده حکم شرعی شده است، وقتی که تعیین ظاهرش کردید این دخیل در تحصیل حجت بر حکم چی میشه آقا؟ شرعی میشه. پس اگر یک کسی اومد آقا گفت من میخوام در علم اصول بحث بکنم از تعیین معنای موضوع در بعضی الفاظ، خصوص الفاظی که تعیین معنای موضوع در او در تعیین تنقیح صغرای کبرای حجیت ظواهر دخیله، اشکالی برش نیست، ایبی نداره. اینو نمیتونیم بگیم شما بحث لغوی کردی. چرا؟ چون غرض غرض اصولی است. چون غرض اصلی بحث اون به اصطلاح تمهی قاعده ممهده لتحصیل الحجه علی الحکم چی آقا؟ شرعی. این نداره، این اگر اشکال باشد به همه مباحث الفاظ هست. در تمام مباحث الفاظ شأنش چی است آقا؟ کارش تنقیح صغریات دیگه. صغرای چی؟ یک کبرا فقط. از اول مباحث الفاظ تا آخر مباحث الفاظ، یعنی از حتی خود صحیحه عام، حتی خود بحث فرض کنید که مشتق و از اوامر به بعد تا آخر، همه اینها عبارت است از تعیین ظواهر حیات و جملات. تعیین ظواهر، وقت این تعیین ظواهر آیا خودش قاعده اصولیه مستقیم بالمباشره؟ خیر، بلکه شأنش تنقیح صغریات اون کبرای کل ظاهرن چی هست آقا؟ حجه. تا زمیمه نکنید اون قاعده اصولی رو که کل ظاهرن حجه، اینا هیچ نتیجه اصولی چی آقا؟ نمیدن. اگر اشکال وارد باشه بر همه مباحث الفاظ وارد. بله اونو پارسال گفتیم دیگه، بحثش گذشت پارسال، که قاعده ممهده به تحصیل الحجه گفتیم ممهده عامه، از منقه صغرای کبرای حجت ظهور یا منقه خود قاعده اصولی عامه. عامه استفاد فرمودید، چون عادت قوم بر این جاری شد، عادت قوم بر این جاری شده است که مباحث عوامل بعد همه رو جزء مسائل علم اصول گرفتن. ما باید تعریف علم اصول رو به گونه ای، چون اینا اصطلاح دیگه، لا مشاحته فی الاصطلاح، به گونه ای باید تعریف رو تنظیم بکنیم که از عادت قوم و از اصطلاح قوم خارج چی آقا نشیم. بله خب، این یک نکته. نکته دوم این است که صاحب فصول گفتن که لفظ امر ماده امر مشترک لفظی هست بین طلب مخصوص و بین شأن. طلب مخصوص، مقصود همون طلب مبرز بالقول هست به تعبیر صاحب کفایه، که ایشون طلب مخصوص رو به این معنا گرفته، چون طلب گویی به اشاره هست. مولا به عبد یه اشاره می کند، به جایی که بگه جئنی فقط یه اشاره می کند، یعنی بیا. اینم امره، اما طلبه، اما طلبه بالقول چی آقا؟ نیست. صاحب کفایه گفت که قول مخصوص مخصوص این بالقول. ایشون دارد که لفظ امر مشترک است بین طلب مخصوص و بین شأن. به بعضی از کلمات اهل لغت به اصطلاح استشهاد کرده، این کلام صاحب فصول هست که من اینجا خدمت شما میخونم. بله، دارد که الحق ان لفظ الامر در بدایع اومده مشترک بین طلب المخصوص کما یقال امره بکذا. وقتی که این امره به لفظ با متعدی بشد به معنای قول مخصوصه، یعنی طلب مبرز به قول، طلب مبرز به قول بین طلب المخصوص این طلب المبرز به قول اگر به با متعدی بشد. امره به کذا، مفعول دومش رو با لفظ با بگیرد. و بین شأن، معنای دیگرش هم شأنه، کما یقال شغله امر کذا. شغله امر کذا اینجا یعنی شأن کذا. چرا میگید که این دو معنا رو دارد؟ میگه به تبادر، به خاطر اینکه میگه ما وقتی که به تبادر و اتخاذ عرفی مراجعه میکنیم همین دو معنا رو برای لفظ امر میبینیم، هست غیر از این دو معنا نمییابیم. اون وقت دارد که بعد لتبادر کل من ما من اللفظ عند الاطلاق مع مساعدت ظاهر بعض کلمات کلام بعض لغویین علی، بعض لغویین اگر تصریح کردن مفردات راغب رو نگاه بکنی، دارد که الامرو لفظ امر میگن به دو معنا، یکی از طلب دوم از شعر تصریح دارد. توجه فرمودید؟ بعضی از اهل لغت هم گفتن این رو. ایشون میگه نه مساعدت ظاهر بعد کلام بعد لغبین علی و یعید و معیدش هم این است که ان الامر به معنی ثانی معنی الامور، یعنی اگر من شعن باشد این امر جمعش اموره، اما اگر من طلب مخصوصی به قول باشد اون به عوامل هست. اینو تایید گفته، دلیل نیست، این تایید میشه برای که دو تا وضع علاهده دارد. یکی از معیدات که غالبا هرچی که هر تو لفظی که وضع علاهده داشته باشن این سیغه جمعشون کیفیت جمعشون با هم فرق میکنن، ولی این که به اصطلاح لفظ مشترک باشن هر دو امره، اما چون دو معنای وضع علاهده برای دو معنا دارن نه مشترک لفظی، این سیغه جمعشون فرق میکنه. ما یه نقطه در این جزوه اضافه کردیم، گفتیم که این اشکالی که این بحث لغوی سه جوابی الان خدمت شما ذکر کرده بودیم، یه جواب اینجا اضافه کردیم. اون جوابی که اینجا گفتیم، گفتیم که لغات سایر لغات که غرض اصولی درش نیست، که اهل لغت و علمای لغت در علم لغت به معنا و بیان معنای حقیقی این لغات میپردازن، این مترد نیست. یعنی چی؟ این لفظ جلسه فقط برای خصوص همون ماده جلسه معناش تعیین میکند و ثمر دارد، موارد استعمال لفظ جلسه رو تعیین میکند اصطلاح، و در حقیقت خود همین لفظ ماده فقط. اما ماده امره وقتی که تعیین شد به این معنا هست، این لفظ امر امره، یعنی هر چی که عرفاً برش امرم اطلاق بشه اون رو هم شامل میشه. اگر گفته که امر الله به کذا یا امر النبی به کذا، این امره هم ماده امره رو شامل میشه، مثلا بفرمایید که امر تو آمرو، و هم هیئت امر و صيغه امر هم چی آقا شامل میشه. یعنی اعتراض دارد ماده امر وقتی که معنا شد اون چی که در نزد اهل عرف بهش اطلاق امر بشه همه اینا رو شامل میشه، به خصوص این لفظ و لغت امر اختصاص دیگه پیدا نمی کنن. آنچه که بهش امر گفته میشه، امر در نظر عرف و حسب تبادر هم به ماده گفته میشه که امر یا امر رو توجه به امر کرده، و هم به هیئت هم امر گفته میشه. اما سایر لغات به خصوص ماده هست و شما باید این جواب رو تکمیل بفرمایید به این که غرض اصولی همون حرفی کردیم، غرض اصولی در سایر لغات مترتب نمیشد، اما در اینجا بر ماده ام غرض اصولی به هم بیانی که کردیم، تنبیه صغرای اون کبرای اون جهت ظواهر، این غرض در اینجا هست. چون این غرض هست، این غرض است که این علم رو به اصطلاح اصول کرده. جمعها الدخل فی الغرض، گفتن مسائل هر علم اون مسائلی است که در غرض با هم مشترک باشن. بنابراین این مسئله مثل سایر مباحث الفاظ غرضش که تنقیح صغرای حجیت ظواهر باشد مشترک هست. تعریف صاحب اصول هم در مقابل تعریف دیگری صاحب کفایه غیر از تعریف صاحب اصول رو گفت. صاحب کفایه گفته که آقا ماده امر به دو معناست، یکی طلب مخصوص، بعد دارد که یکی طلب فی الجمله، عبارتش اینه لا یبقى دعوا کونه ای حقیقتا فی طلب فی الجمله و شیعه. صاحب اصول گفته طلب مخصوص و شأن، ایشون دارد طلب فی الجمله و شیعه. خب طلب فی الجمله این عامه، طلب فی الجمله اختصاص به طلب بالقول ندارد، طلب بالقول نداره، طلب فی الجمله است دیگه. بعد گفته در اصطلاح چیه؟ و اما به حسب الاصطلاح فقط نقل الاتفاق على انه حقیقت فی القول المخصوص و مجاز فی غیره. به حسب اصطلاح اصولی امر، حالا یا مقصودشون چون بحث از علم اصول میکند به حسب اصطلاح اصولی مقصودشه، به حسب اصطلاح اصولی ماده امر معناش قول مخصوص، اما به حسب عرف و لغت ماده ام طلب فی الجمله است. فرق بین طلب فی الجمله و طلب به قول مخصوص همینه که طلب فی الجمله اعم است از طلب به قول و غیر قول، حتی طلب به اشاره هم چی آقا شامل میشه. اما طلب مخصوص که خودشون گفته ای انه حقیقتون فی القول المخصوص، این قول مخصوص اونم طلب بالقول هست، اونم قول مخصوص. قول مخصوص که همون قول علاقه طلب باشد که هر قولی رو شامل نمیشه. حقیقتون فی القول المخصوص یعنی القول المبرز به طلب، القول المبرز بهی الطلب، اون قولی که با اون قول طلب ابراز بشد. خب هر قولی که طلب باش ابراز نمیشد، این قول مخصوصی که طلب به او ابراز میشد، این رو ایشون گفته که در اصطلاح معنای حقیقی، به اصطلاح در اصطلاح اصول معنای حقیقی ماده ام هست. به نظر ما اونی که صاحب فصول، البته اینجا صاحب کفای معانی مختلفی هم گفته، هفت معنا برای این لفظ امر کرده. طلب هست، شأن هست که در کلام صاحب اصول آمده، فعل مثال زده برای فعل به این مثال برد که و ما امر فرعون برشید، یعنی لیس فعله برشید. بله، یا این مثال ذالک الامر از حکنی، این امر را به خنده آورد، یعنی اون فعل مقصودشون میگه اینجا اگر پرس بگر زاده کل امر از حکمی، یعنی اینکه اون فعل مرا خنده آورد، نه اینکه فعل عجیبا، نه اون فعل. او رأیت امرا مضحکن، یعنی فعلا مضحکن. وقت معنای بله دیگری که ایشون ذکر کرده فعل عجیب، فعل عجیب رو مثال زده به فعل مضحک، یعنی فعل عجیب. وقت باز مثال داده برای این معنای لفظ امر به فعل لما جا امرونا رو ایشون گرفته که یعنی فعلنا، یعنی اون اصطلاح امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، یا جا امرونا یعنی اون فعل ما، فعل ما وقتی که بیا. و باز برای فعل مثال میزند به رأیت و امرن عجیبا، این رو برای شی مثال میزنه، میگه لفظ امر برای شی ورد شده مثل چیه؟ مثل همین رأیت الیوم امرن عجیبا، امرن عجیبا یعنی شی عجیبی دیدم. خب این معانی که صاحب کفای ذکر میکنه اینا به حسب همون اتفاق عرفیه، اگر شما سوال بکنید که کی میگه این رو، میگه اتفاق عرفی هم میگه، تبادر عرفی، وجدان عرفی. ممکن است بعض اهل لغت هم این رو ذکر کرده باشن، ایشون استناد به کلام اهل لغت نکرده، اینجا ظاهرش این است که بخواد عرف رو بگرد، چون به قول قائل، این قول قائلی که میگرد یعنی قائل عرفی، مقصودشون قائل عرفی است. بله، برای غرض مثال زده، غرض چیه؟ مثل جا زیدون لعمر کذا، لعمر کذا یعنی لغرض کذا مثلا. بله، و این معانی رو ذکر میکنه، در خاطر میگن همه اینها میتونن مصادیق اصطلاح شیء باشن. اونی که معنای حقیقی هست یکی شیء هست و یکی همون قول مخصوص هست. ولا یبقى دعوا قومی حقیقتا به طلب جمله شیء و شیء به حسب عرف و لغت، و اما به حسب اصطلاح فقط نقل الاتفاق الا انه حقیقتا فی القول المخصوص و مجازون فی غیره. بعد در آخرش میگه نه، ممکنه ما بگیم که همه اینها به همون شی برمیگردد غیر از اون قول مخصوص و اینا مصادیقشن. مقتضای تحقیق چی هست؟ به نظر میرسد که معنای لفظ امر و ماده امر قول مخصوص نباشد، همون طلب فی الجمله هست، یعنی اعم از طلب بالقول و طلب چی آقا؟ به اشاره، که حساب کفایی گفته همین حرفش درسته. دلیل ما چی هست؟ دلیل ما این است که اگر مولا به عبد العرفی بگد که با اشاره به در عرف میگن این امر کرد، یعنی لفظ امر به این اشاره مولا در مقام استعلا و طلب، لفظ امر به این اشاره اطلاق چی آقا میشه؟ عرف میگن امر المولا کجا رو؟ اونجایی که به اشاره در مقام طلب و استعلا چیزی رو بخواد. همین که عرف بگه امره معلوم میشه که این لفظ امر اصطلاح اطلاق میشه بر امن از طلب بالقول و طلب بالاشاره. توجه فرمودید؟ وقتی که اهل عرفی نشسته باشن در محضر مولا و عبدش اشاره بکند، در ذهن همه چی تبادر میکند آقا؟ میگن این عبد رو چی آقا؟ امن کرده. همین که در ذهن اهل عرف این تبادر میکند، همین دلیل بر این است که متبادر از به اصطلاح طلب بالاشاره هم امره. همین که صحت هم دارد، یعنی عرف صحیح میداند که بگرد امر المولا، صحت هم دارد. عدم صحت سر دارد. اگر کسی بگه لیس هذا بامر، میگن نه بابا امر دیگه، اما در مقام استعلا. بله ماده امر، بله بله بله، ماده امر که گفته میشه مقصود این است که این لفظ امر رو در اول بحث از کردم دیگه، این لفظ امر رو اهل عرف اطلاق میکنن چه معنایی به ذهن تبادر میکنن. هر کس بگه ماده لفظی جلسه باشه، ضربه باشه، امره باشه، میگن لفظ و کذا به معنا کذا، یعنی وقتی این لفظ تلفظ میشد چه معنایی از ذهن چی آقا خطور میکنن. علامت حقیقت لفظ بر معنا چی بوده؟ یکی تبادر، یکی صحت حمل و دیگری عدم صحت سلب. این علامات در اینجا هست. نه این خودش لازم نیست لفظ باشد. مورد دقت کنید اینجا، مورد استعمال لفظ لازم نیست از قبیل لفظ باشد. دقت کنید، لفظ وقتی که اطلاق می کند، توجه فرمود، این لفظ وقتی صحیح باشد حملش بر یک فعلی، همون علامت این است که اون فعل معنای حقیقی این موضوع ده این چی است آقا؟ لفظ. وقتی که مولا اشاره کرد، توجه فرمودی، یه نفر به یه نفر بگه چیکار میکنه؟ خب نمیبینی داره امرش میکنه دیگه، میگن امر المولا. و همین اشاره عرف چی میگه آقا؟ امر المولا، یعنی لفظ امر را صحیح میداند حملش را بر فعل مولا. مورد استعمال لفظ وقتی فعل باشد و استعمال اون لفظ و حمل اون لفظ بر اون فعل صحیح باشد، این یکی از علائم است که این لفظ وصف شده برای اون چی آقا؟ فعل. پس بنابراین چون صحیح است حمل لفظ امر، ماده امر بر این فعلی که عبارت باشد از طلب بالاشاره، طلب فعلی، معلوم میشد که موضوع لای لفظ امر فقط طلب بالقول نیست، بلکه یعم طلب بالفعل والاشاره. ولل کلام تتمه. والحمد لله رب العالمین.